بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث در ملاقی شبهه محصوره بود. اقوال و ادله رو بیان کردیم تا رسیدیم به تفصیل مرحوم صاحب کفایه. البته نظرتون باشه که این تفصیل مرحوم صاحب کفایه در واقع از اشارات کلام شیخ در رسائل استفاده شده، یعنی مرحوم شیخ هم در رسائل یه اشاره‌ای به این تفصیل اجمالاً داره. خلاصه تفصیلی که صاحب کفایه مرحوم آیاخون فرموده این است که سه صورت مسئله داره. اول این است که ملاقی واجب الاجتناب نیست، اما طرفین واجب الاجتناب هست. مثال دو عنا در اینجا بود، علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد العنائین، بعدن دست ما به یکی ملاقات کرد، ملاقات بعدن، علم اجمالی قبلا. اینجا که معلومه دو عنا واجب الاجتناب هم، اما ملاقی واجب الاجتناب نیست. مشهورم همین میگفت، معلوم آخوندم در این صورت همونطوری که مشهور میگن فرموده. برای این که ما کلمه ملاقی و ملاقا و اینها رو نگیم، بالفتح و بالکسر رو معطلش نشیم، اناع میگیم و ید، این دو اناع ملاقات، ملاقی ید، تعبیر و ملاقی و ملاقات نمی کنیم برای این که واضح تر بشه. صورت اولی بود، و اما صورت دوم به سوم مرحوم آخوند من جلو آوردم، صورت دوم این است که هر سه واجب الاجتنابم، هم دو اناع هم ید، هر و این در کجاست؟ در جایی که اول ملاقات حاصل شده و بعد علم اجمالی پیدا میشه. من با احد العنائین وضو گرفتم، بعد فهمیدم احد العنائین علم اجمالی پیدا کردم، نجس کدام نمیدونم، با اون عنایی که وضو گرفتم یا با عنای دیگر نمیدونم. اینجا هر سه در عرض همه، معنیش این است یا یقین دادم به انای اول نجسه و ملاقیش که صورت من بوده باشه وضو گرفتم، یا انای دوم، انای اول و ده یه طرف، انای دوم یه طرف، علم اجمالی به نجاست احد اما دارم، چون ملاقات قبلا یا مقارنن میگه، حالا مقارنی شما میگیم با قبل فرق نمی کنی. و اما معلوم من، و اما صورت سوم که فقط از دست باید اجتناب کرد و از اون اناع دیگر، اما عنای اول که دست من با اون ملاقات کرده واجب الاجتناب نیست، ید واجب الاجتناب است و عنای دوم فقط، عنا اول نه واجب الاجتناب نیست. این دوتا مثال داره، یه مثالش واضحه من اونو بگم اول، یه مثالش نه، نقیده ما مثاله درستی نیست. اون مثالی که واضح است این است که در موقعی که علم اجمالی من پیدا کردم، اینا اول از محل ابتلاء من بیرون بود. به این معنا که من دستم ملاقات کرد به اینا اول، بعد اینا اول بردن جایی که دست من بهش نمیرسه. بعد از همه اینها علم اجمالی حاصل شد. پس اول ملاقات، من دستم ملاقات با اینا اول کرد، بعد اینا اول از محل ابتلاء منو بردن بیرون، همراه کسی بردن به یه جایی که دست من بهش نمیرسه عادتا. بعد علم اجمالی پیدا شد که اون قطره دم یا تو اون اینایی که خارج از محل ابتلاء افتاده یا تو این اینا که محل ابتلاعه، اون اینا که خارج از محل ابتلاعه که خب طرف علم اجمالی نمیتونه باشه، ید من که ملاقیه با اون هست طرف علم اجمالی میشود با اینای دوم. خب توجه کردید؟ معلوم شد نمیدونم یا نه. اینای اول ملاقات حاصل شد، بعد اینا اول از محل ابتلاع بیرون رفت، بعد از همه اینها علم اجمالی حاصل شد. وقتی علم اجمالی میاد که اینا اول بیرون از محل ابتدایی منی ملاقی محلی، اون وقت میدونم یا دست من نجسه یا اینا دوم. اینا اول از محل ابتلا بیرونه. حالا که یکی از این دوتا نجس شد، یا دست من یا اینا دوم، واجب میشود احتیاط بین این دو. بعد از آن که کل اینا اول برگشت به محل ابتلا، اینا اول برگشت به محل ابتلا، وقتی میاد به محل ابتلا که اینجا اصالت و طهاره بلا معارض داره، کل شیء طاهر، اینا اولو میگیره حالا که آمده از محل ابتلا. وقت نتیجه چی شد؟ اجتناب از ید و اناء دوم دون الاناء الاول، پس زائد بر عرض. از این دست باید اجتناب کرد، از این انایی که دست من بهش خورده نباید اجتناب. دست من فرع اون بود، شد فرع زائد بر عرض. خدا وکیل همینطوریه، احکام ظاهریه خدا وکیلی همینه، یه از اونه. راسته، من قبلا خودم فرع زاج برست چه گفتن که دیگه شما من ایراد نکنید. احکام ظاهریه از این بساطا خیلی داره. اونی که شما میگید حکم واقعی، این دست من از اون سرچشمه گرفته، این که ظاهره بر اون نمیتونه باشه. بله، لوکانه موضوع الحکم الواقعی، بله حق باشه. حکم واقعی میدونی کدام نجسه؟ اون میدونید، اما کدام از این دو اینا نجسه میدانید؟ این حکم واقعی رو میدونید، ملاقات رو میدونید، موضوع رو میدانید، موضوع ملاقات، اما موضوع نجس کدامه؟ کدام قطره دم درش افتاد؟ نمیدونید. پس شما حکم واقعی را نمیدانید در اینجا، و چون نمیدانید باید به سراغ حکم ظاهری. در حکم ظاهری این بساطا هست، این هم از حرفی که دیروز نقل کردیم، ما لباس نجسی را با ماء مشکوک کریه شستیم، استصحاب میگه این لباس به نجاست خود باقی، و همون استصحاب دیگر هم میگوید کر هم اون مشکوک الکری هم به طهارتش باقیه، همون طاهره، همین نجس. آنکه نمیشه بعد در احکام ظاهریه این گونه تفکیکات عجیب و غریب نیست. قابل تحمل، دندان به جگر میزنیم و به امام صادق اعتراض نمی کنیم. اگر از ناحیه، میگن اگر از ناحیه شهر باشه این تفکیکات چشم دندان به جگر میذاریم و در مقابل امام صادق چیزی نمیدیم. عقل نیست، این از طرف امام صادق علیه السلام فرموده کل شیء طاهر. این کل شیء طاهر شامل این الهی که آن اومده محل ابتلا میشود. اطلاق، اطلاق هم کلام امام صادق علیه السلام دیگه، مگر حتما باید یه نص خاص وارد بشه؟ مگر مطلقات کافی نیست؟ اطلاق کلام امام در اینجا شامل میشه. این نتیجه اطلاقات کلامات ائمه علیهم السلام در احکام ظاهریه است. پس تعجب در این نکن. این مثال خوبشه که حال شما داره تعجب میکنید، و اما اون مثالی که مرحوم آخوند داره و ما نمیفهمیم یعنی چی، مثال دوم اینه. برای همین مسئله ایشون میگه ما علم اجمالی پیدا کردیم که یا دست ما یا انای دوم نجس، یا دست یا اینا. هیچ صحبت ملاقات هم نیست، هیچ صحبت ملاقات هم نیست، یا دست ما نجس یا اینا. خب وقتی علم اجمالی پیدا کردیم احد ما نجسه، باید چکار کنیم؟ باید از هر دو احتمال اجتناب کنیم، هم از ید هم از انای دوم. ثم بعد از ذالک علم به ملاقات و نجاست احد الانائین پیدا کردیم. ثم بعد از ذلك یادمون اومد که ما دستمون به این اناء اول زدیم، یادمون آمد که اناء اول یا دوم احدهما نجس شده. پس اول علم اجمالی پیدا میشه ساعت 12، این که ید من یا اون اناء دوم نجس. بعد یک ساعت که میگذرد، ساعت 1، یقین پیدا میکنی که دست من به اناء اول ملاقات کرده بود. در همون حال هم یقین پیدا میکنیم که اناء اول یا اناء دوم احدهما قطره دم در آن افتاده بود. ایشون این رو هم میخواد بگه مثال. ظاهرش هم همینه. و علم اجمالی در این دوتا تا آرزا تساقطا ید و اناء دوم. وقتی اناء اول میاد به میدان که اصل طهارت بلا معارض داره، وقتی اناء اول به میدان می آید که اصالت و طهارت بلا معارض داره. اینم یه مثالی که ایشون ذکر کرده. ما در این مثال ایراد داریم و هم این است، میگیم منشأ علم اجمالی اول شما چیه؟ منشأ چیه؟ از کجا علم پیدا کردید یا ید شما نجسه یا اناء دوم؟ آیا یه منشأ غیر از افتادن قطره دم در احد الاناء اینه؟ یه منشأ دیگر؟ خب دوتا علم اجمالی، منشأ این چیه؟ اگر منشأش این است که یه علم اجمالی اول پیدا میکنه یه قطره خون افتاده به دست من یا به نادم، بعد از آنی که اینها تعارضا تساقطا دو مرتبه یه علم اجمالی دیگر پیدا میکنه که یه قطره بول افتاده تو اینها اول یا دوم، دو تا منشأ داریم. اگر دو منشأ داریم بس ملاقی نیست، یه قطره دم به دست من یا به اناء دوم یه علم اجمالی، یه قطره بول در اناء اول یا اناء دوم. یکیش دمه، یکیش بوله، دو تا علم اجمالیه، دو تا نجاست. کار به مسئله ملاقی نداره. پس اگر یه منشأ جداگانه ای شما برای علم اجمالی اولتون پیدا شد که این خرجن محل کلام، اما اگر منشأش همانه، یعنی منشأش همون ملاقات و همون علم اجمالی به این که وقع قطرت و بولن فل اناء الاول اول اناء ثانی، اگر منشأ همون باشه که این درست نمیشه مثال شما. این معنیش این است ملاقات رو میدانی، نجاست عدل اینا اینم میدانی، این که بر میگرده به صور سابقه. بسیار چه اثر داره؟ چرا ساقط شد؟ یواش یواش صحبت کنیم. چرا این دست شما با اون اناء دوم اصالت و طهارت های ساقط شد؟ چرا؟ پس این کار به ملاقات نداره. علم اجمالی خودش طرف، توی مثال که شما میزنی خود ید طرف. اگر خود ید طرفه دیگه چه احتیاج به ملاقات مسئله ملاقات دارید؟ بس اون اثری نداره دیگه. بحث ملاقی جایی است که هیچ دست من به هیچ چیز نجس جز ملاقات هیچی نیست. بحث ملاقات جایی است که دست من غیر از ملاقات هیچی نداره. شما یه علم اجمالی دیگری درست میکنی، یه قطره دمی یا به دست من خورده یا به اون اناء دوم، این غیر از قطره بولی است که در اناء اول یا دوم افتاده. بحث ما جایی است که ملاقی غیر از ملاقات هیچ بلایی دیگه نداره. این خارج از بحث، فرضی خارج از محل کلام، ربطی به ملاقات نداره. سوال شد جواب میدیم. بعد از ید و از اون لازم است اجتناب کردن، اما از اناء اول که بعدا علم اجمالی پیدا میکنیم لا یجب الاجتناب. زیرش هم میسن ولکن هذا لا ربط له مسألة الملاقی و الملاقا ان شاء الله تعالی. ربط مسألة ملاقات نداره، یه سرچشمه دیگری داره این نجاست. چرا ربط مسألة ملاقات داره؟ ملاقات اثری نداره. ملاقات وصل اجل به جنب انسان اینجا. من فقط همین یه دونه اشکال، همه چیزش درسته اما ربطی به محل کلام نداره. بهش میگم فقط همین یه اشکال داره، فقط همین یه اشکال داره. فقط اشکالش همین است که ربطی به محل اشکال نداره، کلام نداره. خیلی بس در این است یه مثالی بزنید که ربطی به محل کلام داشته باشه. خب کباب یه اشکال هم که لا ربط له به محل کلام، این بزرگترین اشکاله که مثال شما لا ربط له به محل کلام. به هر صورت ما نمیدونیم مرحوم آخون از این مثال منظور چی بوده. بله اون مثال خروج از محل ابتلا و دخول در محل ابتلا و اون بعد خوبه، غیر از ناحیه ملاقات به چیز دیگر نبوده. منتها وقتی علم اجمالی پیدا میکنیم که اینا اول بیرون از محل ابتلا. میدونم سرچشمه علم اجمالی، دو تا علم اجمالی اینجا داریم، یه علم اجمالی به ید و اناء دوم داریم، یه علم اجمالی بین الالهین. بس چون ملاقات کرده ها، پس معنیش این است که یدی که علم دارین ملاقات هم در همون حال میدانی هر سه طرف واقع میشه. این بعد میگردیم به مثال اول، هم ید هم اناء اول هم اناء دوم هر سه طرف علم اجمالی میشه. اگر اینو بگه بعد میگردیم به مثال های سابق، اگر اینو نگوید یه چیزی میشه لا رفت الله و محل کم. در اینجا باید بحث کرد در علم اجمالی، ولی نه در مسئله ملاقی، ربطی به مسئله ملاقی نه. یعنی در علم اجمالی، یعنی مسایر علم اجمالی کار به مسئله تنبیه ملاقی نداره. ایشون به عنوان مثال ملاقی مثال زده، لا رفت الله و مسئله ملاقی. از اونجا آمده هر سه پس طرف علم اجمالی، پس هر سه طرف علم اجمالی هست. انای اول هر همش بوله دم نیست. خیلی خوب، خیلی خوب. پس معنیش این است علم اجمالی داریم، یا دست من و انای اول نجسه یا انای دوم. پس هر سه طرف علم اجمالیه، پس هر سه واجب الاجتنابه. برمیگرده به مثال سابق، به صورت سابق کاری به این صورت نداره. شما میخواید یه مثالی بزنید که از ید اجتناب کنی، از اناء دوم اجتناب کنی، از اناء اول اجتناب نکنی. اگر نجاست ید من از اناء اول آمده، هر سه طرف علم اجمالی هستند و یرجو الی ما سبق. خب بگذارم بقیه هنا شیعه. مال این است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در بعضی از کلماتش برای نجاست ملاقی استدلال کرده به روایت عمر ابن شمر انجابه، منتها مرحوم شیخ در رسائل قلیصترش کرده عمر ابن شمر، در حالی که در متون روایات عمر ابن شمر نه عمر. به هر صورت ان عمر ابن شمر ان جابر ان علی جعفر، این استدلال برای چیه؟ برای این که ملاقی با جل اجتنابه، برای این که بگیم اجتناب از ملاقی با اجتناب از ملاقا هر دو یکیه، از شؤون همان، همون که دیروز گفتیم که دو تا حکم جداگانه در شرع نیست. وقتی گفت اجتناب عن النجس یعنی عنه و عن ملاقی، این همش یه حکم، همش از شؤون همه، دو تا نیست. اگر اینو بگیم خب واجب الاجتناب میشه ملاقی. حدیث دو باب پنج از ابواب الماء المزار، حدیث دو باب پنج از ابواب الماء المزار، جلد اول وسائل، عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. خوب دقت کنید ببینیم چه دلالتی داره. قال اتاه رجل قال وقعت فاره فی خابیه فیها سمن او زید، و بله موشی فاره افتاد در یک ظرف بزرگی که در اون ظاهرن هم ضبط سمنه، در آن روغن هست یا زیت هست، سمن روغن حیوانیه، زیت روغن گیاهیه. بله فما ترافی اکله، فقال له ابو جعفر لا تاکل، اصلا اون ظرف خوابی هم ظرف بزرگی، این ظرف بزرگی رو خنو بریز دور. اون مرد عصبانی شد، جابر عصبانی شد، فقال له رجل، جابر نه، رجلی اونجا، جابر حاضر بوده، رجل هم، ولی جابر شنیده، راوی جابر، از جابر هم عمرو بن شمر نقل میکنه. فقال له رجل، اون رجل سائل عصبانی شد، گفت الفارتو احوان و علیه من ان اترکت آوی، موش از این پستر است این که من به خاطر اون یک دیگه بزرگ روغن رو دور بریزم. من اجلها فقال له ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمود انک لم تستخف بالفاره، تو یه اعتنایه به فاره نکردی، فاره چیه داخل حساب نیست که این همه منشأ ضرر بشه. فرمود این یه اعتنایه به فاره نیست، انما استخففت بدینه، ان الله حرم الميتة من كل شيء. حضرت به چی استناد کرد؟ حرم الميتة من كل شيء. گفتن حرمه در اینجا به معنی چیه؟ به معنی نجسه، حکم به نجاست الميتة من كل شيء. خب امام می فرماید تو بی اعتنایی به حکم خدا کردی که نجاست فاره، نجاست میتر. معلوم میشه اجتناب از ملاقی که روغن است از شؤون اجتناب از فاره، محور نجاست فاره. ان الله حرم میتت من کل شیء، نجاست خداوند میتر و نجس قرار داده. وقتی میت نجس است یکی از شؤون اجتناب از نجس اجتناب از ملاقی شه. پس اجتناب از ملاقی جز اجتناب از ملاقات. اینو شاهد بگیریم برای اینکه ملاقی و ملاقا هر دو یه حکم واحدی هستن. اجتناب عن الملاقی هم شؤون اجتناب عن الملاقات، نه این از حکم زائد امر مستقل، نه کار به شعبه مسئوله را میگن، این شعبه مسئوله نیست، ما کار به راست شعبه مسئوله نداریم. صحبت اصلا این است که وجوب اجتناب از ملاقی حکم جدید علی موضوع جدید یا من شؤون الملاقات اولین درست بشه تا بیام در شعبه مسئوله. اگر اجازه بدید، اگر گفتید اجتناب عن الملاقی، حکم جدید علی موضوع جدید نیست، از شون همون ملاقات است. این در علم تفصیلی این گفت. حال میام در علم اجمالی. وقتی میدونیم احد الانا این نجسه، از هم الول شارع میگه اجتنب عنه و عن ملاقی. وقتی علم اجمالی پیدا کردیم اجتنب بیاد، اجتنب عنه و عن ملاقی. از اول عن ملاقی هم مستتره تو اجتنب عنه، لأنهما حکم واحد لا حکمان على موضوع این. نه دیگه قیاس مالحاله فرق نمی کنه. اگر شارم اینجا برمی گرده، من می دام احدوما نجس فلبین هست یا نیست، اون نجس فلبینی که یقینا می دانیم هست، اون اجتنب عنه و عن ملاقی روش نوشته شده. بعد میخوام از باب مقدمه علمیه باید از هر دو و از ملاقی هر دو اجتناب کنم، هم از طرفین هم از ملاقی ها اجتناب کنم. این خلاصه استدلالی که از بعضی روایات خواستن بکنن برای اینکه اجتناب از ملاقی لیس حکما جدیدا علی موضوع جدید بلکه جزء آنه. باز توجه نگردید، اگر ثابت شد نجس واقعی، کار به علم تفصیلی اجمالی نداریم، نجس واقعی یجب الاجتناب عنه و عن ملاقی، افتاده تو نجس واقعی، کار به علم تفصیل اجمالی نداری. علم طریق اینجا، نجس واقعی یجب الاجتناب عنه و عن ملاقی، ایمان نجس واقعیه. بسیار خوب، حالا ما در اینجا یقین داریم هذا نجس اوزا کرد، معنیش این است که یجب الاجتناب انهازا و ملاقی او انهازا و ملاقی، بنابراین حکم جدید. حالا اجازه بدید من بحث رو تمام کنم. این خلاصه کلام مرحوم شیخ آمده است، در سند این حد شکرده، میگه این روایت سندش باطله. عمر بن شمر یا به قول شیخ عمر بن شمر، این ضعیف جدا در کتب روایت میگن و مرحوم علامه است گویا میگه لا اعتمد على شيء من رواياته، هیچ یک از رواياتش قابل قبول نیست، شخص ضعیف متهم هم هست که رواياتی که از جابر جوهی نقل کرده، جائر آدم خوبیه، رواياتی که از جابر نقل کرده اضافه کرده کم کرده، خلاصه متهم به دست بردن در روایت جابر هم احتمالا هست. خب سند ضعیف از کار میفته، بنده میخوام بگم دلالت هم قابل خدشه هست. چرا؟ برای این که مسئله سرایت ببینید یه امر عرفیه. ما در وصف نجاسات یه مبنای خاصی داریم، ما میگیم نجاسات قبل از آنی که در شهر بیاد در عرف هم بوده، یه چیزای قذره عرف از یه اجتناب میکنه، شارع آمده کم و زیاد کرده، یه چیزا کم کرده، یه چیزای اضافه کرده، اصل نجاست به عنوان فی الجمله در عرف بوده، عرف استقذار میکنه از بعضی چیزا، اگر بیفته تو قضا، قضا رو دور میریزه، استقذار معنی استقذار و قذارت و پاکی و نجاست در عرف بوده، شارع آمده است تغییرات درش داده، مثل بی بیم در عرف بوده، شارع بعض بیها رو حلال کرده بعض بیها رو حرام کرده دستش برده، ولی اجمالا به یک چیزی از مخترعات شرع نیست، طهارت و نجاست از مخترعات شرع نیست، مصادیقش از مخترعات شرع نیست. درست؟ مسئله ملاقی هم از مخترعات شر نیست، سرایت دیگه. شما وقتی یه چیزی الان میوه گذاشتی، خربوزر چیه؟ بلانه توی زن، یکیش میفته رو فرش، فرش هم نجس نی، آلوده است. شما این که ملاقات کرده، این میوه رو میذاری چکنان نمیخورید مگر اینکه بشویید، همین که افتاد رو فرش، فرشی که آلوده است غالبا ولو نجس نباشه نمیخورن. سرایت یه امر عرفی است، درست؟ خب سرایت امر عرفی است چیه؟ میگن اون اصل فرش آلوده و این میوه هم که روش افتاد آلوده شد. پس موضوع جدید، قضاوتون جدیده، منتها سببش اون بود، سبب و مسبب، نه این که هر دو مسته، هر دو یکیه. دو موضوعه، یکی از دیگر است. دست من آلوده بود، خود به دست شما، دست شما آلوده شد. اون یه مستاق، این یه مستاق، فرش آلوده بود، میوه افتاد و فرش، اونم آلوده شد، اینم آلوده شد، اون یه مستاق، اینم یه، یکی سبب، دیگری مسبب. نه این است که موضوع واحدی. اگر ما اینو قبول کردیم، مسئله سرایت یه مسئله تعبدی نمیشه، یه مسئله عرفی میشه که شارع آمده یه حدود و قیودی برش قائل شده. بنابراین ملاقی نجس، اگر میگه نجسه، اگر پاره نجس بود افتاد تو ظرف چیز روغن، شارع میگه از روغن اجتناب کن، نه این است که اجتناب از این روغن از آثار تعبدی اجتناب از پاره است، نه، چون سرایت کرده، آلودگی از اون اومده تو آلودگی داری، سبب و مسبب سرایت حکمان علا موضوع این احد و هما سبب و آخر مسبب. مسبب از آثار سبب، سبب از مسبب از آثار سببه، نه عین سببه. ما در اینجا میگفتیم عینیته، میگفتیم حکم الواحد. وقتی شارع مقدس گفت اجتنب عن الفاره، یه حکم بیشتر نیه، اجتنب عنه و عن ملاقی، حکم و نعلا موضوع الواحد، کنه یه تعبدی، برخوردی با این مسئله شده، برخوردی یه تعبدی که مسئله ملاقی تعبدم از شؤون مسئله ملاقاست، این نیست، زائیده آن است، متولد از آن است، مثل انسانی که متولد از انسان دیگر بشه، دو انسانن، دو حکم دارن، ولو انسان دوم ابن متولد از انسان اول شده، اب متولد شده، ولی انسانان موضوعان لهما حکمان. چرا؟ چون سرایت امر عرفی قبل ان یکون شرعی، یا سرایت شارع امضا کرده، شارع امضا سرایت امضا کرده، منتها یه قیودی هم براش قائل شده است، درست؟ و اینم که ما میگیم، ما فتوا میدیم اگر یه استخر آب مضاف باشه یا مثلا تمام رودخانه مملو بوده باشد از آب گل، یه گوشش نجس بشود تا اون آخر نجس نمیشه، به خاطر همین که سرایت در لسان شرع برش قید و قیودی به این صورت بیان نشه، سرایت امر عرفیه. اول میگه اگر این گوشه استخر نجس شد، سرایت به اون گوشه استخر نمیکنه و لذا استقضار از اونم نمیکنه. اگر این طرفش واقعا چیز نجسی افتاد، از اون طرفش بردارد بنوشد، نه استقضار نمی کنی و می نوشدن. توجه داری؟ چرا؟ به علت این که سرایت یه امر عرفی است. نتیجه بگیرم، اجازه بدید من نتیجه رو بگیرم، بحثمو کوتاه کنم. نتیجه عرضه بنده یک جمله است و آن این است که در اینجا حکمان علا موضوع این احد و ما متولدن علی الاخر، در حالی که استدلال کننده اینو نمیخواد بگه، میگه حکم واحد علا موضوع این، نجس هست پاره، یعنی اجتنب عنه و عن ملاقی، اصلا تو نجس هست پاره، این حکمیست که روی پاره هست، نمیگه دو حکم هست از دو موضوع هست، احد و ما متولد از دیگره، نه، این مسئله درست نیست. بنابراین این روایت هم همون سبب و مسبب رو میخواد بگه، میگه به فاره تو توهین نکردی، فاره نجسه، عقلت هم که میرسه سرایت میکنه، متولد میشه ازش قضاوتی در اون روغنی که تو داری، و اون روغن مصداقون آخر لنجس آلوده سبب و مسبب حدیث عمر ابن شمر انجابرم همین میگه سبب و مسبب میگه، نه این است که حکمون علا موضوع واحد. پس حدیث هم دلالتن اشکال داره و هم سندن اشکال داره. من یه جمله عرض کنم و بحثمونو تمامش کنیم. بان این است که هازا کلهو در صورتی که هر دو اینا ملاقی پیدا نکن. اگر هر دو اینا ملاقی پیدا نکن، یه دستم خود به اینا اول، یه دستم هم خود به اینا دوم، این ید به اینا دوم، اون ید به اینا اول، آیا در اینجا دوباره علم اجمالی جدید درست نمیشه؟ چرا؟ اینجا هر دو واجب الاسلام میشه. ملاقی ها خودش یه علم اجمالی مستقل پیدا کرد. اعلمون یا این ید هم نجسه یا اون ید هم، اصولش متعارض میشه. اصالت و طهاره این با اصالت و طهاره اون معارض میشه، چون یقین دارم عهد و ید این نجسه. این که ما میگفتیم واجب نیست از ملاقی اجتناب کرد، مال اونجاییست که عهد و الاطراف یا اگر ده تا اناعه به نه تاش ملاقات کرد میگیم اصالت و طهاره. اما اگر هر اناعی یه ملاقی داره، هر ده تا هر کدام یه ملاقی داره، مسلم از ملاقی هم باید اجتناب کرد. این تنبیه چندم بود ما گفتیم؟ تنبیه هفتم. یه تنبیه هشتم مونده راجع به علم اجمالی در مکلف، مسائل مربوط به خونسا. علم اجمالی در شخص مکلف داریم، تا به حال علم اجمالی در تکلیف و مکلف و به گفتیم. انشاءالله تنبیه هشتم علم اجمالی در شخص مکلف هست. فردا درس هست انشاءالله الرحمن.